Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
میدونید خرید کالاهای دست دوم چه مزیت‌هایی داره نسبت به کالاهای نو؟ یکیش اینه که داریم عملاً به محیط زیستمون احترام می‌ذاریم. یه اینقدر که جستجو کنید متوجه میشید برای تولید هر کالایی که به ذهنمون میرسه چقدر منابع پنهان مصرف میشه، چقدر به محیط زیستمون آسیب میرسه. مثلا همین گوشی هوشمندی که مثل نقل و نوا تو دست من شماست، برای تولید هر یه دونش حدود 13000 لیتر آب مصرف میشه. برای یه دونه گوشی که تازه 3-4 سال از خریدش هنوز نگذشته، بعد بریم یکی دیگه بخریم. اسپانسر این اپیزود دیواره. با دیوار همه آشنایی داریم. دیوار میخواد در زمینه استفاده از کالاهای دست دوم فرهنگ سازی کنه. بخش لندینگ دیوار اگه برید سر بزنید، برای همین هست که توضیح دادم. آدرسش میشه divar.ir/zamin. لینکش رو توی توضیحات پادکست هم میذارم. سلام علیکم. سلام. طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم معناش مشخصه، یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده داری بود چش میگیم بخندید. در 47مین طنز پردازی قرار سفری کنیم به یه سرزمین کمتر شناخته شده که اتفاقا خیلی خیلی هم نزدیکه، بغل گوشمونه اصلا، افغانستان. قراره هم از افغانستان سر در بیاریم، هم از طنزش و هم با یک طنز پرداز کار درست افغانی آشنا بشیم. کی؟
من در 49 سال قبل در شمال افغانستان در آستان بدخشان به دنیا آمدم. آمدی از رای بدخشان می جان 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 دل بر جان می جای دل بر سر چشمان می جان 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 دل بر جان می نام دل بر بردی زبان می جان 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 دل بر جان می.
بله، 49.9 سال پیش نجیب در بدخشان به دنیا آمد. یعنی 50 سال، نه هنوز نه، 49.9 سال پیش، سال 1350 هجری شمسی. نجیب دهزاد یکی از پدیده های طنزنویسی امروز افغانستانه. نجیب داستان زندگیش رو برام تعریف کرد و چون الان حی و حاضر در دوره جوانی 49.9 سالگی به سر میبره، نمیتونم مثل خیلی از اپیزودها چاخان پاخان کنم توی گفتن از زندگیش، نمیتونم. نجیب در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. اصولا خانواده باید مذهبی باشه. محل تولدش شمال افغانستانه، ولایت بدخشان. دانش اولیه من درباره بدخشان به یه بیت از سنایی خلاصه می شد که می گفت سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. ضرب المثل شده این بیت که یعنی سالهای سال بعد بگذره تا عقیق یمن به وجود بیاد، لعل بدخشان به وجود بیاد. لعل سنگ شبیه به یاقوت، رنگ‌های متنوعی داره، از قرن‌ها پیش بهترینش تو همین بدخشان بوده. اصلا به جای لعل خیلی وقتا میگفتن بدخشی یا بدخشانی. حکایت نجیب بدخشانی هم به نظر من حکایت لعل بدخشانه که نه فقط 49 سال بلکه سالها باید تا همچین ستاره طنز پردازی در آسمان افغانستان بیاد و بدرخشه. حالا بدخشان کجاست؟ بدخشان استانی است در شمال شرقی افغانستان. از نظر جغرافیایی خیلی خوشبحالشه، کوهستانی، بارش برف و بارون فراوون داره، کشاورزی داخلش رونق خوبی داره، جنگل و رودهای پر آب هم فراوون داره، درخت و سبزه و گل، پرندگان زیبا. تو گوگل سرچ کنید بدخشان، کلی منظره کارت پستالی میتونید ببینید. مهمترین رودش همون رود آموه که بهش میگن آمو دریا، که خب هرچی اونا بگن دیگه، آمو دریا. آمو دریا رود مهمیه، توی ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان جاریه تا میرسه به شمال افغانستان یعنی بدخشان. من با آمو دریا یاد رودکی میفتم، لابد قصه رودکی سمرقندی نخستین شاعر بزرگ پارسیگوی و شعر مشهورش رو شنیدید. میگن پادشاه سامانی و درباریان با بربرش رفته بودن هرات، رودکی هم بود. این پادشاه سامانی جا خوش کرده بود توی هرات، بس که خوش آب و هوا بود اونجا، چند ماه همینطور توی هرات چتر شده بود. از یه جایی به بعد دیگه رودکی دلتنگ سمرقند شد، خواست بگه بابا اومدیم گشتیم خوش گذشت خندیدیم بس دیگه، دلمون یه ذره شد برای سمرقند یا همون بخارا. رودکی برای اینکه این حس دلتنگی وطن رو به پادشاه منتقل کنه سه راه پیش رو داشت. یا باید صاف میرفت به پادشاه میگفت دلتنگیش رو، که خب معلش نمیذاشت که بچه شعرتو بگو، یا باند بزرگ میذاشت سالار عقیلی پخش میکرد که خب امکاناتش نبود، قرن چهارم هجری چی بود، و یا اینکه یک شعری مینوشت و با آواز خوشی که داشت در محضر پادشاه سامانی میخوند. رودکی گزینه سوم رو انتخاب کرد، شعری از دل برآمده نوشت و با تمام احساساتش بر پادشاه خوند. میگن اونقدر این شعر و آهنگ تأثیرگذار بود که پادشاه دلش لرزید و دستور داد بساط رو جمع کنند. همون روز حرکت کردند سمت وطن. تو این شعر از رود آمو سخن به میان میاد که همون رود جیهونه. شعر مشهور رودکی پر از حرکته، پر از شور و شوق در آغوش گرفتن مام میهنه. توی بدخشان ملت فارسی حرف میزنن، تنها ولایت افغانستانه که با 3 تا کشور همسایه است، تاجیکستان، پاکستان و چین. بزرگترین پارک ملی افغانستان تو بدخشانه، خرس داره، آهو مارکوپولو داره. آهو مارکوپولو هم آهو منحصر به فردیه توی جهان، شاخ داره این هوا، یکی اینقدر. خدا شانس بده، میگن مارکوپولو عبوری از اونجاها رد میشده و این آهو رو دیده و گفته واو، بعد اسم این آهو رو گذاشتن آهو مارکوپولو. از نجیب پرسیدم این جنگل بزرگ با این همه جاذبه طبیعی و جانوری حفاظت هم میشه انشاءالله. نجیب از اون پشت تلفن نگاهی به من انداخت که حالا میخوای فعلا درباره جون انسانها صحبت کنیم تو شرایط حساس کنونی ها؟ بعد رفتم سرچ کردم، دیدم نوشته آهو مارکوپولو هم راه مهاجرت رو پیش گرفته و داره میره سمت تاجیکستان. فعلا جون مردم دست طالبان در خطره، این آهو مارکوپولو هم بدبخت دیگه، هم جونش از طرف طالبان در خطره هم از طرف مردم. خب اینا رو گفتم برای اینکه با جغرافیای بدخشان آشنا بشید، ولی بدخشان یک بعد خیلی مهمتر هم داره.
بدخشان به عنوان یک ولایت فرهنگی زبان زدی خاص و عام هست در افغانستان. همه مردم این ولایت را به عنوان یک ولایت فرهنگی میشناسند که حالا اگر مبالغ نشه احتمالاً از هر 10 نفر 9 نفرشان قریحه شعر و شاعری دارن.
قریحه شعر و شاعری کلن تو افغانستان بی سواد زیاده، ولی جالبه که توی بعضی از جاهای استان بدخشان حتی تا 95% با سوادند. در 40 سال اخیر یکی از پایه‌های اصلی سیاست افغانستان بوده بدخشان. خیلی آدم حسابی و ادیب و هنرمند از این استان بودند. برای همین اون خانواده مذهبی نجیب هم مثل بقیه خانواده‌ها خیلی به درس و کتاب و فرهنگ اهمیت می‌دادند. نجیب هم در کانون گرم چند فصل خانواده از زندگی کودکی در اون طبیعت کارتپستالی لذت می‌برد، ولی عمر خوشی‌ها برای نجیب همیشه کوتاه بود. وقتی 5 سالش بود مادر از دنیا رفت و همون حوالی جنگ شروع شد. البته جنگ در افغانستان شروع نمیشه هیچ وقت، فقط گاهی شدت پیدا میکنه. کودک نجیب هم پر از صدای خونپاره است. با این حال زندگی جریان داشت. مردم افغانستان یاد گرفتن دیگه که در میان شلیک ها به مدرسه برن، برن بازار، برن دنبال زندگیشون. برای همین نجیب هم رفت مدرسه شهرشون که توی فیض‌آباد بدخشان بود ثبت نام کرد. نامشو سیاه کرد اونجا.
زمانی که ما تقریبا 6 ساله بودم، در اون زمان ما یک اصطلاحی داریم، سیاه کردن نام در مکتب. همون زمان یک اصطلاحی بود به نام سیاه کردن نام، و من تصور میکردم وقتی که ما را میبرم به مکتب، البته ثبت نام منظورشون از همون ثبت نام بود، من وقتی که یکی از همسایه‌ها مرا با پسر خودش به مکتب برد، من حدودا چند دقیقه منتظر بودم که حتما یک روی یک جای ما را سیاه میکنن امرای تباشیر یا یک چیزی. ایش تصوری کودکانه ای داشتم از این سیاه کردن نام در مکتب. بعدها یک چند روز بعد فهمیدم که اون منظورشون از همون ثبت نام در مکتب بوده.
بله، نام سیاه کردن، ثبت نام کردن. حاجی فیروز نمی کنن کسی رو صورتشو سیاه کنن که چی؟ نجیب جنگ رو داشت تو زندگیش، درسش رو هم در کنارش ادامه میداد. در لسه شهر فیض‌آباد، لسه یعنی دبیرستان، تا کلاس 11 هم درس خوند. عاشق مجلات بود. وقتی مجلات رو باز میکرد یه راست میرفت ناخودآگاه سراغ مطالب طنز و فکاهی. همون کلاس 8 بود که دلش میخواست یه روزی طنز بنویسه. اون موقع با خودش آرزو میکرد که آقا من یه روز نویسنده میشم، از همین طنز منزا اینا مینویسم، 10 تا کتاب هم مینویسم. 10 تا درباره کمیتش به توافق رسیده بود با خودش، ولی هنوز چیزی از کیفیت طنز نمیدونست. و جالب اینجاست که هنوز هم این ایده رو داره و داره براش تلاش میکنه، اینکه 10 مجموعه طنز بنویسه. میگن مراقب آرزوهاتون باشید چون ممکنه به واقعیت تبدیل بشن. این امونه. حالا یه خورده صبر کنید تا برسیم به کتابا و اینا. باید صبر داشته باشی. ببین اینجا عجله تون تون بریم جلو، این آبمون توی جوب نمیره. سر صبر و حوصله. چشم.
از این جهت تا بدخشان خیلی راحت جان 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 دل بر جانمه، میان ما و یار قول و فاحت جان 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 دل بر جانمه، کمر بستم زبار خدمت یار جان 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 دل بر جانمه، یار جان خوش قد و شیری نداهد
خب گفتم که آشنایی نجیب با طنز در دوران کودکی از همین مجلات بود. خیلی وقتا هم میدید زیر طنزهای مجلات نوشتن جلال نورانی. حالا جلال نورانی کی بود؟ ایشون یکی از ارکان مهم در طنز افغانستانه. بیش از 70 جلد کتاب نوشته. خیلی از کتابهاش به زبانهای دیگه هم ترجمه شده. علاوه بر طنز نویسی، در پژوهش طنز توی افغانستان هم کم نظیره. حتی کتاب پژوهشی داره به اسم هنر طنز پردازی که حدود 700 صفحه است. در ایران هم حتی هنوز کتاب منسجمی در این باب نوشته نشده. جلال نورانی استاد دانشگاه کابل هم بود، مشاور وزارت فرهنگ افغانستان هم بود دوره‌ای، و در سال 1396 در 69 سالگی در کابل درگذشت. شاید اگر معرفی‌ها و نوشته‌های جلال نورانی درباره طنز افغانستان نبود، ما کسانی مثل نجیب دهزاد رو هم چندان نمی‌شناختیم. دمش گرم و روحش شاد باد. خب برگردیم ببینیم نجیب قصه در چه حاله. کلاس 11 هم یا همون پیش دانشگاهی رو که توی فیض‌آباد بدخشان خوند، یهو آتش جنگ شعله گرفت. عرض کردم جنگ چیزی نیست که در افغانستان شروع بشه، فقط گاهی بیشتر شعله میگیره، گر میگیره، گاهی هم کمتر. جنگ که شعله کشید سال 1367، نجیب 3 تا گزینه روی میز داشت. یا باید سرباز میشد و از حکومت وقت دفاع میکرد در مقابل مجاهدین، یا میرفت داخل مجاهدین و با دولت دعوا مرافعه مینداخت، و یا اینکه میرفت دیگه، میرفت مهاجرت میکرد. گزینه سوم گزینه مناسب تری بود به نظرش، چون بدخشان هم که عرض کردم همچین چسبیده به 3 تا کشور، مهاجرت خورش خوب بود. راحت ترین راه فرار از آتش جنگ هم مسیر پاکستان بود. نجیب در 16 سالگی با 2-3 تا از همکلاسی‌ها رفتن سمت پاکستان از یه مسیر سخت کوهستانی. حدود 15 روز پیاده روی داشتین مسیر و خیلی هم پرخطر بود.
وقتی که به پاکستان می رفتیم بین بدخشان افغانستان و ولایت چترال بدخش پاکستان یک کوتلی هست، یک کوتلی بسیار صعب العبور که از اونجا این نیروهای مجاهدین که از پاکستان اکمال می شدند، سلاح و این حرفا، از اونجا گذر می کردند و این کوتل یک رای بسیار به اصطلاح مورچه رو داشت و در تمام سراسر کوتل روسها ماین فرش کرده بودند و تنها یک رای باریک وجود داشت که از این را مسیری بود که مجاهدین به وسیله اسب و قاطر و بعضی از وسایل ترانسپورتی حیوانی اینجا سلاح عمل می کردند. از بس که رفت و آمد زیاد بود و ماین هم گاگای منفجر می شد، همین رای مرچه رو به یک شکلی رنگی سرخ را از خونی پای ایوانات به خودش گرفته بود و ما بسیار با خوف و خطر از امون مسیر و بسیار سختی از امون جا عبور کردیم و بالاخره رسیدیم به پاکستان. یکی از چشم دیده های بسیار جالب است که هیچ وقت فراموشم نمیشه.
به هر جون کندنی بود رسیدن پیشاور پاکستان. پیشاور شهری که بیشترین مهاجر افغانستان رو تو پاکستان پذیرفته. نجیب و دوستانش تو پیشاور کنکور دادند. نجیب تونست تو دانشگاهی که مجاهدین ساخته بودن پذیرفته بشه. خب اونجا 3 تا راه پیش رو داشت. معمولا تو زندگی 3 تا راه پیش رو داشت. یکی رشته انجینیری بود، مهندسی که خب سررشته‌ای نداشت توش. گزینه دوم رشته شریعت و علوم دینی بود که خب در خانواده مذهبی به دنیا آمده بود بسنده میکرد همون. و انتخاب سوم رشته زراعت و کشاورزی بود که گفت حالا این یه چیزی. رفت رشته کشاورزی، ولی بعد دید چه توفیق اجباری خوبی بوده براش، با عشق و علاقه این رشته رو ادامه داد. البته رشته طبابت هم بود اونجا، ولی 3 تا گزینه میگفتن تو داستان قشنگ میشد. دانشگاه پیشاور کتابخانه خوبی هم داشت. اونجا کتابهای داستان و شعر و طنز میخوند. استادان اونجا هم جالب بودن. با هر زبونی دلشون میخواست اونجا تکلم میکردن. فارسی، پشتو، انگلیسی، اینا هم باید بلد میبودن دیگه. ولی خب خوب بود. اوضاع اونجا دانشجو بود، کتابخونه بود، خوابگاهی هم بهشون داده بودند. غذا هم بالاخره چی درست میکردن بهشون دادن بخورن. مثلا هی دال عدس بهشون میدادن. دال عدس که میدونید چیه؟ اون عدس نارنجی ها قرمزا هست. تو ایران بیشتر تو جنوب میکارن و تو هم جنوب بیشتر میخورن. خودم 2 سال پیش بود که برای اولین بار افتخار آشنایی با این بزرگوار رو پیدا کردم و خوردم، دیگه عاشقش شدم. خیلی خوبه. به نظرم اگه نخوردید حتما امتحان کنید. دوست نشین بیاریم بدیم به من، بقیهش رو خیلی دوست دارم. ولی توی اون خوابگاه دانشجویی نمیدونم بد میپختند یا هی میپختند، دانشجویان معترض بودند به دال عدس، اعتراض هم میکردند ولی کو گوش شنوا.
ما و همراه یک دوست دیگری که در یک اتاق زندگی میکردیم به این فکر شدیم که بیاید یک نشریه بر دیواری یا نشریه دیواری میسازیم و ما یک نشریه ساختیم به نام نمیفهم عدالت بود یا قضاوت هم چیزهای و در این ما یک مطلب نوشتم تحت عنوان قشون زرد. البته یک پارودی است از همون قشون سرخی که چند سال قبل از افغانستان تازه خارج شده بود و به نام قشون زرد. و این قشون زرد ابتدا میایه عمله میکنه سر دندانهای دانشجو، بعد زبان و حلقوم و میره مناطق علیای میده به نام کاردیاک، او رو اشغال میکنه و همینطور عمله میکنه به طرف پایین الا آخر. وقتی که مطلب چاپ شد فرداش یک محصلین وقتی که جمع شدن در امو تامخانه یا رضا خانم، اینا وقتی که مطلب خواندن یک سر و صدا شد و یک هیاهو با وجود آمد و یک تعداد میخندیدن و یک تعداد جدیتر مصممتر شدن و اعتراضشان بیشتر شد. در این اثنا همون مدیر لیلی آمد و راستن آمد به اتاقی که ما بودیم. ما اصلا خبر نداشتم از بیرون. وقتی که داخل شد ما همی دو نفر گفت شما بشینید که یک جلسه داریم. بعد شروع کرد به صحبت در مورد این جریده و امون مطلب. من فکر کردم آمدم ما را تهدید میکنه یا ما را اخراج میکنه از این لیلیه. دیدم که بسیار به اصطلاح با گردن پت آمد و گفت که لطفا امون مطلب پس کنید، من این دالار را دوباره مسترد میکنم امروز براتان، هر چی که دیگه شما میخواید از امون پخته میکنم، هر رقم ترکاری و سبزی که میخواید لطفا این کار ای مطلب پس کنید، برای ای که اگر مقامات بالا خبر شوند باز به اصطلاح امروزی ما کار خراب میشه. از امون زمان وقتی که تأثیر طنز را بر زندگی اجتماعی خودم و اطرافیان دیدم، بعد مصممتر به ای شدم که ما ادامه بدم برای طنز نویسی.
خب خوبه یه جا تأثیر داشت، ما که چی بگم والا. سال دوم دانشکده کشاورزی بود، در واقع زمان بین ترم بود و تعطیلات، که گفتن چه نشسته اید؟ بالاخره تو افغانستان یکی بر یکی غلبه کرد. نجیب پرسید کدوم بر کدوم؟ گفت حالا چه فرقی میکنه، مثلا مجاهدین بر اون حکومت قبلیه، مجاهدین پیروز شدن و دیگه حل آقا حله، وطن پرنده پردر خون دیگه چیز شده. نجیب هم بود و برگشت به بدخشان.
دل میگه بیا، دل میگه بیا، برقص به میدان هلال بدخشان، هه بچه خطلان، هلال بدخشان، هه بچه خطلان. دل میگه بیا، دل میگه بیا، برقص به میدان هلال بدخشان، هه بچه خطلان، بدخشان.
وقتی که شهرها را اشغال کرده بودند دیگر همه چیز به تاراج رفته بود، همه چیز، زیربین‌ها از بین رفته بود، دفاتر دولتی، حتی کلکین و دروازه و پرده دفاتر را هم با خودشان برده بودند. از جمله ما یک دیپو یا یک ذخیره‌گاه استراتژی که در اون شهرمون داشتیم از رژیم یا از دولت قبلی، که ذخیره‌گاه برای نیروهای ارتش بود و برای مامورین دولتی در مواقع ضرورت. این وقتی که مجاهدین و این انقلابیون جدید وقتی که داخل شهر میشن، اما شب اول تمام این ذخیره‌گاه را با خودشان میبرن. فردا که مردم بیدار میشن میبینن هیچ چیزی سر جایش نیست، همه چیز رفته و یغما رفته. وقتی که من در فیض آباد رفتم این قصه ها را مردم میکردند و خب من خودم عملا میدیدم که در هر گوشه یک فرد مسلح ساده است، یک راکیت و یک کلاشینکوف سر شانه‌اش است و داره ترصد میکنه، در حالی که هیچ دشمنی هم دیگه وجود نداشت.
برنامه این نبود، ولی خب مثل که برنامه ها عوض میشه همه جا. ولی به هر حال زندگی ادامه داشت. نجیب دوستی داشت که تنها نشریه بدخشان رو اداره میکرد، اسمش بود جریده بدخشان، اسم نشریه دیگه. نجیب برای جریده بدخشان طنزی نوشت شبیه به لغتنامه ولی طنزآمیز. عبید زاکانی یک رساله تعریفات داره، کلمات رو تعریف کرده، مثلا الوکیل آن که حق را باطل گرداند، الدانشمند آن که عقل معاش ندارد، الفکر آن چه مردم را بیفایده بیمار کند. فوق‌العاده است رساله تعریفات عبید. حالا نجیب هم به سبک عبید کلمات و ترکیبات تازه را انداخته بود توی جریده بدخشان. مثلا نوشته بود رعیت خمیر نانوایی قماندان، قماندان یعنی فرمانده جنگ، رعیت خمیر نانوایی قماندان، تفنگ قاضی، مسجد پارک غیبت، یعنی اونجا دور هم میشینن غیبت میکنن، پشت سر مسلمین و مسلمات حرف میزنن ملت. همینطور کلمات رو تعریف کرده بود و آخر متنش هم اینطوری اسم و مشخصاتش رو نوشته بود: نون دهزاد شهر نو مقابل گدام خالی، یعنی انبار خالی، که اشاره به اون انبار خالی شده توسط مجاهدین داشت. خب این نوشته بعد از دال عدس دومین نوشته جدی نجیب بود و البته اولین نوشته‌ای که توی نشریه درست حسابی چاپ شده بود. این نوشته مثل بمب صدا کرد. خیلی از مردم خب دوست داشتن، داشتن میدن اونجا چه خبره، این نشریه رو دست به دست میکردن. از اون ور ولی روحانیون گارد گرفته بودند. بعد افراد مسلح افتادن دنبال نویسنده تا پیداش کنن. خب نجیب رو اون موقع کسی نمیشناخت، اون اسم مستعار هم که نوشته بود زیر اومد دیگه باباش هم نمیشناختتش. صاحب نشریه هم چون آشنا داشون بالا مالا کسی کاری به کارش نداشت، ولی نجیب دیگه جرأت نمیکرد تو اون نشریه آفتابی بشه. صبر کرد، صبر کرد تا آبها از آسیاب بیفته، تا اینکه افتاد تو خود آسیاب.
یکی از نمازهای جمعه من خودم در امو صف نشسته بودم که یکی از روحانیونی بسیار مطرح امو شهر بعد از اینکه چند یک ساعتی حرف زد آمد و سری این مسئله و در موردی نوشتهی که در جریده منتشر شده بود یا امو طنز بالاخره شروع کرد و به مردم صدا کرد: های مردم، شما خبر دارید که اسلامتان در خطر است، این مجاهدینتان توهین کردن، یک کافر ملحد ای کار کرده، شما او باید اعدام شوه و همچون یک چیزهایی. بعد از او بود که از مسجد خارج شدم و به مشوره دوستا گفتن که دیگه این شهر شهری برای ماندن نیست. از امو جا که از زیر ساتور و سلای اینها فرار کردم، بعد رفتم به طرف طنز. بله، این خاطره یک به اصطلاح یک استارت اسرائیلی زدیم در اینجا.
استارت واقعا اسرائیلی بود. اومد و آتیش رو سوزوند و بود و برگشت همون کنج خلوت پیشاور پی درس و مشقش. چند سال گذشت و بالاخره سال 1374 سند دانشکده کشاورزی رو گرفت. سند یعنی همون مدرک. سند که کل دانشگاه رو به نامش نزدن که. اونجا به مدرک میگن سند. مدرک لیسانس رو گرفت و گفت دیگه بعد دوباره برگشت به وطن و توی سازندگی شرکت کرد. وقتی برگشت این بار برای تنوع جنگ‌های داخلی شروع شده بود. بلبشو بود. رفت کابل، اونجا هم هیچ کاری نمیشد کرد. سند کشاورزی مشاورزی به کار نمیمد. از پشت پنجره خمپاره ها رو میتونست فقط تماشا کنه. گفت خب باید برم یه جا دیگه. این وطن وطن بشو نیست مثل که. یه داداشی داشت تو تهران با عمه بزرگوار و دوستان دیگه ای راهی ایران شدن. سال 77 آمد تهران. گفت یه تنوعی در مهاجرت داشته باشیم بد نیست. نجیب از ایران خیلی تعریف و تمجید میکنه. اول فکر کردم تعارفه یا مثلا روش نمیشه بعد بیرو بارمون کنه، ولی واقعا از تهران خاطرات خوبی داره. اول اینکه به محض ورود یه شهر بزرگ و امن و مدرن میبینه. زمین و آسمان تفاوت داشت با افغانستان و پاکستان. مردم ایران به قول نجیب بسیار با فرهنگ و مهمان نواز بودن. حالا من میگم چهار فصل مهمان نواز، باور نمیکنید که بیا. بعد اینکه به قول نجیب اون موقع دوره خاتمی بود و آزادی بیان بود، شرایط کارهای هنری و فرهنگی مساعد بود. گل آقا میخوند، روزنامه جامعه میخوند. اصلا همین گل آقای روی دکه های روزنامه فروشی باعث شد خیلی بیشتر به طنز علاقمند بشه. چون تا اینجای کار نجیب تقریبا چیز منسجمی نمینوشت، یه خورده نوشته های پراکنده داشت فقط. تو تهران نزدیکای میدان آزادی هم زندگی میکردند. نمیدونم کی فرصت کرد طرفدار پرسپولیس بشه، ولی استادیوم آزادی میرفت پرسپولیس رو تشویق میکرد. توی تهران کارش این بود که توی یه گاراژ قبض مینوشت. کار سختی هم نبود. برای همین خوش میگذشت. خاطراتی هم از تفاوت‌های فرهنگی داره که بامزه است.
ما در افغانستان اگر یک متوجه یک موضوعی نشده باشیم یا سوالی را نفهمیده باشیم، ما سرمون به صورت عمودی بالا و پایین میبریم و پرسان میکنیم چرا، چی شده، چی گپ است، منظورتان چیست، نفهمیدم. این دقیقا در ایران برعکس است. اینها سر را به طرف شرق و غرب میبرند و میگن که چیه، منظورتان چیه، متوجه نشدم، اصلا چیه، چرا. و بعد اگر ما در افغانستان بخوایم با اشاره سر جواب رد بودیم، سرمون را به طرف افقی حرکت میتیم و نه، نمیخورم، نمیروم، نمیکنم، نه اصلا قبول ندارم. ولی در ایران این برعکس است. ولی شما اگر منظور کسی را یا سوالی را نشونیده باشید، سرتان را به طرف شرق و غرب یا به صورت افقی حرکت میدید. خب من این حرف را نمیدونستم. اون چند روزی اولی که تهران رسیدیم از من خواستن که برم خیابان فروشگاهی سر خیابان و یک کمی ماس و نان بیارم. رفتم در یک از فروشگاه داخل شدم، یک پیرمردی اونجا بود و یکی دوتا مشتریم کنارش. من با مو لحجه افغانی گفتم که آجی آقا سلام ماست هست. این آجی آقا سری خود طرف بالا برد، یک حرکت داد. من فکر کردم برای من میگه که چی میگی. نگفتم آجی آقا ماست هستش. دوباره سری خود بالا برد و با یک صدای خفیفی اینطوری، من فکر کردم باز میگه که منظور چیست. بار سوم گفتم آجی آقا قوطی چند است؟ یک بار خشمگین شد و گفت آقا سه بار گفتم که نیستش دیگه، نیستش که نیستش. این خب تمام شد و یک چند دو سه ماه بعد یک روز در بازار مولوی در شرق تهران اونجا رفته بودیم و مواد می خریدیم، مواد غذایی البته. بعد اون مغازه هم، اون فروشگاه هم که جلوش باز بود، داخل فروشگاه بودم و او فروشنده هم مصروف تهیه مواد غذایی. یک آقای آمد از امون جاده رد می شد، یک استاد شد و طرف ما پرسان کرد، یک چیزی را پرسان کرد. من اصلا متوجه نشدم که چی گفت. من سری خودم به علامتی که چی میگی چی میخوایی طرف بالا بردم و پایین. این آدم رد شد و رفت و این فروشنده بسیار با تعجب و آمیخته با قهر پرسان کرد از من، گفت چی گفتی براش، چی گفتی که او رفت؟ من گفتم متوجه منظورشان نشدم، یک سوالی کردند نفهمیدم و براش گفتم چی میگی رفت. گفت آقا جان این حرکت سر در ایران و افغانستان متفاوته، اینجا به معنای نیستش معنا میده.
بله، نجیب یکی دو سال تهران بود، بعد برگشت پاکستان، حالا باید بادی لنگویجش رو برمیگردوند به حالت تنظیمات کارخانه.
بالاخره یک سال بعد وقتی که ما دوباره پاکستان برگشتیم، اون زمانی که ما میرفتیم کرایه اتوبوس یا امو بسهای شهری در پاکستان دو کلدار بود. وقتی در بس بالا شدم، امو مسئولی جمع‌آوری پول آمد و گفت پیسه بده با امو زبان خودشان. من دو کلدار برش دادم، او گفت دو کلدار دیگه برم بدی. من چون حالا در ایران یک مقدار با این اشاره سر عادت کرده بودیم، سری خود در طرفی شرق و غرب بردم و برش گفتم چرا، برای چی؟ منظورم این بود که چرا پول بیشتر بدم. یک بار او فکر کرد که من فکر تصور کرد که من میگم نه من پول نمیتونم برد. ای از دست من گرفت و نخواست مرا پایین کنه، از بس که بالاخره با وساطت یکی از دوستا اونجا قضیه حل و فصل شد.
از پاکستان دوباره فیلش یاد هندستون کرد و برگشت افغانستان و دید اوضاع هنوز ناجوره. دوره اول حکومت طالبان بود موقع ها. کلا نجیب میرفت یه سر میزد وطن ببین چه خبره، میدید چه خبره، قارش میشه. این بار هم برنامه همون بود، ولی برای فرار میخواست بره تاجیکستان. بحث تنوع در مهاجرت رو مد نظر داشت. قوم و خویش توی تاجیکستان داشتن، میخواست بره پیششون. ویزای 6 ماهه گرفته بود، رفت بندر که بره که بره. هزاران نفر میخواستن برن که برن، برن تاجیکستان. مسیر هم از آمودریا بود، فقط یه دونه قایق بود، میرفت و برمیگشت. هر روزم 35 نفر میتونست ببره. نجیب هم اسمش تو لیست بود، ولی هر روز میرفت میدید نوبتش نمیشه. بعد از 10 روز انتظار نجیب فکر کرد که امروز دیگه نوبتشه. رفت لب دریا و همراه جماعت دوید تو قایق. یه افسر روسی اونجا بود، یه لیست هم دستش، میخوند که کیا قراره باشن، کیا تشریف برن پایین. تا نفر 35 رو خوند و گفت بقیه برن باز فردا بیان. نجیب نفر 40 اون لیست بود. هرچی گفت رو خدا 10 روزه هلک هلک میای میریم، هرچی گفت فایده نداشت. افسر قبول نکرد که نکرد. دیگه بیخیال شد برگشت طرف افغانستان. نجیب میگه اگه اون زمان میرفت تاجیکستان شاید مسیر زندگیش طور دیگه ای میشد، چون اقوامش اونجا تو کار تجارت بودن، دکان داشتن. اگه میرفت قاطی بازار دیگه ممکن بود از ادبیات فاصله بگیره. خلاصه برگشت کابل خونه اقوام. خب دور اول طالبان بود، شهر مردگان بود انگار. حتی شبها باید چراغای خونه رو خاموش میکردن، چون طالبان میگفتن مسلمون چرا شب باید چراغش روشن باشه؟ خب یا داره فیلم میبینه خاکتی سرش، یا قمار میکنه، نماز که نمیخونه که چراغ روشن، کارای دیگه میکنه لابد. نجیب دید اینجا نمیشه کار کرد، نمیشه زندگی کرد، نمیشه مطمئن نفس کشید. بارو بندیل، بساطی که بساطی نبود جمع کرد تا بره پاکستان و اونجور جاها که شبا چراغاش روشنه.
به اصطلاح یک شهری اروا بود، نه موسیقی، نه لبخند، نه نان، نه زندگی، هیچ چیز. از این شهر عبور کردیم و می رفتیم طرف یک از ولایات سرحدی به طرف پاکستان به سمت نینگرهار. در این مسیر در یک ایست بازرسی طالبا برابر شدیم، متوقف شدیم و یا وقتی که بازرسی کردن از امو بکس یا از امو بیکی که ما داشتم، بیکی کالایم، یا یک کاسیتی آهنگهای احمدزایی را پیدا کردن و ای اتفاقی در امی بکسی من مانده بود و من خو از خطر و از این سختگیری های طالبا خبر داشتم، ولی به صورت اتفاقی در گوشه از بکس باقی مانده بود از قدیم و یا پیدا کردن و ای بسیار با مو حالتی وحشتناکش طرف من نگاه کرد و من فکر کردم حالا با مو قنداق تفنگ میکوبه بر سرم، ولی بسیار بزرگواری کرد، گفت ایره بگی خودت بشکنان و برو دیگه ای کار نکنی. من بسیار از روی ناچاری زیر پای من داختم کسی تا با مون لگت ایره شکستاندم. البته این تنها جنایتی بود که در حق هنر کرده بودم تا اون زمان، بعد از او البته یک جنایتی عمدی نبود. خب بعد ما هم گذشتیم از او مرز و رد شدیم و رفتیم پاکستان و یک چند ماه بعد بالاخره این نخستین مجموعه تنظیمه به نام تولد هیولا خلق شد.
حالا به اولین کتاب نجیب هم میرسیم که تولد هیولاست، ولی قبلش خوبه درباره احمد ظاهر بگم، خواننده و موزیسین مورد علاقه نجیب و بسیاری از افغانستانی ها. ببین محبوب ترین خواننده شونه دیگه، خواننده با سواد و کار درست که خودم متاسفانه درست نمیشناختمش. بعد از اینکه نجیب به هم از این موزیسین بزرگ افغان گفت، رفتم تحقیق کردم، دیدم که خیلی از آهنگاش رو قبلا شنیدم. اصلا احمد ظاهر سال 1946 توی کابل به دنیا اومد. پدرش صدر اعظم وقت افغانستان بود که خب طبیعتا در پیشرفت پسرش خیلی تأثیر داشت، پس چی دیگه، اصل پارتیه دیگه. ولی خب نام احمد ظاهر خیلی خیلی ماندگارتر از پدرش شد. صدر اعظم سابق چی هستن؟ احمد ظاهر شاید اولین کسی بود که سازهای غربی رو آورد تو موسیقی افغانستان، مثلا آکاردئون و ترومپت. به زبانهای فارسی، هندی، روسی، پشتو، انگلیسی آواز خونده، از شعر شاعران کلاسیک ایران مثل مولانا و سعدی و حافظ هم استفاده کرده. احمد ظاهر حدود 40 سال پیش فوت شد. کلن هم عمر خیلی خیلی کوتاهی داشت، فقط 33 سال عمر کرد. 33 سال عمر کرده 33 آلبوم هم منتشر کرد. یکی از اولین اقدامات عمرانی طالبان بعد از تسلط روی کابل منفجر کردن قبر احمد ظاهر بود. دستشون درد نکنه. احمد ظاهر بشنویم. احمد ظاهر بشنویم.
زندگی چیست؟ خون دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خون دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. قدر آسر قدر آسر شب را سهر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر.
خب برگردیم سر تولد هیولا. گفتیم بعد اینکه نجیب توی ایست بازرسی گیر طالبان افتاد و گفتن این کاست احمد ظاهر چیه، مرتی که مطرب کافر بزن بشکونش، شکوند و رد شد و رفت پاکستان و متأثر از چیزهایی که دیده بود مجموعه داستانی نوشت به اسم تولد هیولا. پیشاور پاکستان یکی از بزرگترین مراکز چاپ کتاب به زبان فارسیه. کتاب چاپ کردن اونجا مجوز هم نمیخواد، کلی هم مهاجر افغان هست تو پیشاور و حسابی هم از این کتاب استقبال کردند. من فکر میکنم تولد هیولا ایهام داره، تولد هیولا تولد طالبان. خب این معنای اصلی. و اینکه طنزنویسی به اسم نجیب دهزاد مثل یه هیولا متولد شده، ظهور کرده. البته خودش طبیعتاً همچین منظوری نداشت در نامگذاری کتابش، ولی خب ما حرف در میاریم واسه همه، کارمون اینه. آه نجیب مثل که دومنگیر بود. 2001 شد، 11 سپتامبر شد، هواپیمای رفت، برج افتاد، آمریکایی‌ها ریختن افغانستان. خلاصه سال 1381 ما نظام جدیدی حاکم بر افغانستان شد، یک فضای جدید و باز به وجود اومد. نجیبم برگشت افغانستان، ضمن کار در مؤسسات غیر دولتی نشریه سیمای شهر رو هم تأسیس کرد، یه نشریه خبری و فرهنگی. 15 سال این اشیا رو داشت تا وقتی که مجبور شد از افغانستان بره، که حالا بهش میرسیم. این بی‌حوصله شد اینا، بهش میرسیم جلوتر. خلاصه که به برکت نیروهای بین‌المللی آزادی بیان اومد تو افغانستان. نجیب هم پرو کتاب خطبه های مولوی مایکل رو سال 1386 نوشت و بعد اصحاب کیف 1390. خطبه مولوی مایکل که خب در مذمت زاهد و محتسب و اینا بود در جدال با مدعی، اصحاب کیف هم یادآور اصحاب کهف هست، ولی در این حال اشاره به مسئولین داره که اصحاب کیف و اشغالن دیگه، کاری به کار ملت ستم دیده ندارن کلن. خب اوضاع خورده روبرا شده بود، حتی نجیب یه برنامه طنز کوتاه تو تلویزیون افغانستان اجرا میکرد، یه خورده هم دیگه دختر و پسر، پیر و جوون توی بدخشان میشناختنش دیگه. خلاصه دید اوضاع خورده گل و بلبل شده، آهوای بدخشان هم دو نفره، قصد ازدواج کرد.
ازدواج چایست که هر مرد مسلمان میتواند به هدایت رسول مقبول 4 بار در آن بیفتد. خب من در سال برای اولین و آخرین بار در این چاه افتیدم در سال 2005 میلادی در شهر فیض آباد، و البته یک ازدواج بین امو به اصطلاح لف مریج و ارنج مریج یا امو ازدواج سنتی و عاشقانه بود، یک چیزی بین اینها.
البته نجیب از تلاش ها و رفتن و آمدن ها و التماس و زاریاش برای ازدواج با دختر بدخشانی هم صحبت کرد، ولی خب حذف کردم اون قسمتاش رو، جوری کات زدم که یه جوری بشه صحبتاش خانمش به حسابش رسیدگی کنه.
از بدخشانم آرام جانم با پیش من بیا بیا، از بدخشانم آرام جانم با پیش من بیا بیا، ایارم بیا دلارم بیا دل مایل تو دارم سازمان بیا، ایارم بیا دلارم بیا دل مایل تو دارم سازمان بیا.
نجیب کلن آدم آروم و کم حرف و کوتاه نویسیه. توی مجموعه سوم طنزش که همون اصحاب کیف بود، آخر کتاب اومد جملات کوتاه طنزآمیزی نوشت و اسمشو گذاشت تنجیزه. این نقطه درخشانی در کارنامه نجیب به حساب میاد.
در قسمت مجموعه سوم طنز آبود در اصحاب کیف، مجموعه سوم طنزهای منصور یا نصری، در قسمت آخرش یک جملات طنزی می نوشتم و اسمش را گذاشته بودم تنجیزه، و این تنجیزه مشتق شده بود از دو کلمه وجیزه یا همو جملات قصار و همچنان طنز. البته این بعدها مورد تایید استاد جلال نورانی که بعضیا ایشان به نام پدر طنز افغانستان هم میشناسند، مورد تاییدشان قرار گرفت و این جا افتاد در ادبیات افغانستان.
طنجیزه از دو کلمه طنز و وجیزه تشکیل شده که خب اینو الان گفت نجیب. به جملات قصار در افغانستان میگن وجیزه. من فکر میکردم ترکیب طنز و جیزه دست نزن بچه جیزه اونطوری. من اونطوری فکر میکردم، ولی نجیب نمیدونست اصلا چی دارم میگم. جیز ندارن اونو مسکه. این هم ایهام جالبی بود. اسکه من هرچی دلم بخواد برداشت میکنم کلن، ولی خدایش ایهام باحالیه دیگه، قبول کنید. وقتی کتاب اصحاب کیف منتشر شد، یک نفر از کسانی که کتاب رو خونده بود بهش گفت تو ایران یه همچین چیزی هست به اسم کاری کلماتور. نجیب رفت جستجو کرد و دید پرویز شاپوری هست و کتاب قلبم پر جمعیت ترین شهر جهان است رو تهیه کرد و خوند. گفت چه جالب که یه نفر دیگه تو ایران به همچین چیزی فکر کرده و همچین فرمی برای طنزنویسی فکر کرده قبل از من. بعد فهمید که او چقدر کاری کلماتور نویس تو ایران هست. در واقع نجیب دهزاد خودش در گوشه خلوت افغانستان به چیزی شایبه کاری کلماتور رسیده بود. ولی خب قبلش هم تو ایران فعالیت ها داشتند. درباره کار کلماتور اگه میخوایم بدونید، اپیزودهای 28 و 29 طنز پرویزی رو برید گوش کنید. درباره زندگی پرویز شاپور و تولد کاری کلماتور اونجا مفصل صحبت کردم. خب نجیب رفت بیشتر تحقیق کرد و فهمید نه، تفاوتهای بین کاری کلماتور و طنجیزه هاش وجود داره.
تفاوت بین کار کلماتور و تنجیزه در این است که در امون تنزش است. کار کلماتور امون چار انصری اصلی داره که کوتاهی هست و ایجاز است و نزدیک سازی و وجه نوشتاری به وجه دیداری است و همچنان یک تعداد میگن که غافلگیری ولی یک تعداد میگن که تنز. ما در امون بخش تنزش یک قسمت موافق نیستم به دلیل ای که تنز میتونه که یک به قول حسن صادقی میتونه یک ارزشی افزوده شده باشه در کار کلماتور. حالا اگر نباشم از قشنگی و از او معنایی کار کلماتور چیزی رو نمیکنه ولی اگر باشه که بهتر است. ولی در تنجیزه که امو معایت بخش از معایت اصلیش را تنز تشکیل میده یک چیز واجب هست درش.
خب این یعنی چی؟ یعنی مثلا پرویز شاپور می نویسه قلبم پر جمعیت ترین شهر جهان است. تو این کاری کلماتور بار شاعرانگی بالاتر از هر چیز دیگه ایه. یا میگه درخت از گربه پایین آمد. توی این کاری کلماتورها بار تنز خیلی وقتا کمتره، بار اعتراضی که خیلی کمیابه داخلش. ولی نجیب تنجیزه رو برای طنز پردازی و انتقاد و اعتراض ساخته و پرداخته. البته به قول خود نجیب خیلی وقت هم مرز بین این دوتا خیلی مشخص نیست ولی خب خیلی وقت هم به روشنی مشخصه. سال 1391 نجیب کتابی منتشر میکنه به اسم افغانستان قلب آسیاست خون پمپ میکند. افغانستان قلب آسیاست خون پمپ میکند. کتابی شامل تنجیزه ها و کاری کلماتورهاش. خب بهتره چند تا از کاری کلماتورها و تنجیزه های نجیب رو از زبان خودش بشنویم.
از کار کلماتور آغاز میکنیم. در انقلاب چشمانت شهید شدم، دست جمعی دفنم کن. هیچ بلای خورنده تر از نان نیست وقتی که نباشد. بهار بانوی اول سال است با چشمان آبی. کوچه حسن چپ امن‌ترین آدرس دنیاست. زمستان دوزخ درختان شهید است. زبان نی را قلم کردند که حرف بزند. دکمه هایت را ببند، چله چشم سفید است. در پایتخت وجودم مردم چشمانت انقلاب کردند، دارم سقوط میکنم. موجه هایت متهم ردیف اولند، وقتی پرونده چشمانت را میبندی. و چند تنجیزه. ایمان عمیق قبر تفکر است. فقرا از دو چیز غنیند، ایمان و اشتها. عشق مثل زکام است، محال می دانم مردی را نگیرد. بانک تنها دزدی است که حساب پس می دید. رنگ سایه سیاست سرخ است. با پول بهشت را نمی توان خرید، خدا را اما می شود فروخت.
هنگامه هامون گم شد نسب نامه هامون هنگامه هامون گم شد نسب نامه هامون خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش ما را زما میرهاندی وزخا که ما زاتش و خون فواره می جهاندی ای کاش ایش ما را زما میرهاندی.
سال 2016 میلادی یا همون 1394 خودمون نجیب دهزاد مجموعه‌ای منتشر کرد که اسمش بود جلد تاریخ ما به خارش خارجی مبتلاست و بعد از انتشار این کتاب به آن سوی کره زمین مهاجرت کرد.
در اون زمان اسناد یا مدرک کارشناسی ارشد خودت در رشته منیجمنت و اداره هم از یکی از دانشگاه انگلستان گرفته بودم. مامو اسناد یا مو مدرک گرفتم و بعد با این نظر که دیگه ای افغانستان جور شدنی نیست، برای ای که در امون زمان سیاست مدارای ما کارایی میکردن که ما الان و یا امروز ما نتیجهش میبینیم. بعد ما او مدرک گرفتم و با امی کتاب طنز افغانستان را ترک کردم. من مطمئن بودم که ای کار چند سال بعد میلیون ها دکتر و ماستر و نویسنده و طنز نویس و شاعر دیگری ما هم حتما انجام میدم، به دلیلی که ما سیاست مدارهای خوب و رهبرهای خوبی نداشتیم و از کارکردشان پیدا بود که چنین اتفاقی خواهد افتاد یک روزی و ما همین اتفاق قبلا انجام دادم. افغانستان را ترک کردم و فعلا در یک گوشه خلوتی از دنیا فعلا زندگی میکنم.
البته مهاجرت نجیب مال قبل از حکومت طالبانه، همونطور که اشاره کرد. طالبان الان هم که میدونید دیگه، اون قبلنا گروهک تروریستی طالبان بود. الان اونجوری که ما حالیمون شد از رسانه‌ها و اینا، الان گروه فرهنگی ورزشی طالبانه، انجمن مردم نهاد انسان دوستانه طالبانه، انجیوی خیرین مدرسه سازه. گذشته ها رو فراموش کنید دیگه بچه ها، گیر نکنید تو گذشته. ولی ماجرای نجیب ماجرای بسیاری از مردم افغانستان بود، ماجرایی که تلخ بود، خیلی تلخ بود. بیوطنی بدترین اتفاق ممکن میتونه باشه، ولی اتفاقیه که گاهی ازش گریزی نیست. نجیب وقتی افغانستان زندگی میکرد همیشه تهدیدهای سر راهش بود برای طنز نویسی و در این حال زندگی بین مردم افغانستان باید خودسانسوری رو پیشه میکرد. نگران آینده فرزندانش هم بود و همه اینها دست به دست هم دادند تا تصمیم بگیره که این بار بره به دورترین نقطه جهان.
سرد و سکوت و سخت اینجا رسیده ای، از زندگی خود چیزی ندیده ای، از ترس مردم و از حرف این و آن صد سیم خوردار دورت کشیده ای. این راه چاره نیست، فکر دوباره کن، هنجار بشکن و افسار پاره کن. من با تو هم بیا، با من قدم بزن، دنیای دیگری با من رقم بزن، با من بیرون بزن تا زندگی کنیم، شب بین کوچه ها خوانندگی کنیم.
توی کانادا به دلیل شرایط مهاجرت، ساعت کاری زیاد، نجیب نتونست زیاد به طنز نویسی بپردازه. نجیب حالا 9 تا کتاب ارزشمند طنز داره و فقط یکی مونده تا به اون آرزوی کودکی‌هاش برسه که همانا چاپ 10 مجموعه طنزه. ولی خب هنوز 49 ماه از 9 سالشه، هنوز فرصت زیاد داره برای نوشتن و افسودن به ادبیات طنز افغانستان و در واقع ادبیات فارسی. نجیب حالا ولی خوشحاله که فرزندانش محیطی آرام و امن برای تحصیل و زندگی دارند. میگه تونستم چند نفر رو از زیر آتش جنگ بی پایان و خشم و ناامنی نجات بدم و این به نظر خودش کار بزرگی بوده که تونسته انجام بده. حالا هم با همسر و 2 تا دختر و 2 تا پسرش در کانادا مشغول زندگی است و طنز میاندیشد و هنوز هم به افغانستان فکر میکند. در ادامه متن طنز خواهیم شنید از نجیب دهزاد با عنوان چگونه طنز ننویسیم.
چگونه طنز ننویسیم؟ برخلاف عمه تعلیمات علمی و اکادمیک، این دوره آموزشی ما تئوریک نیست. اینجا طنز ننویسی را باید به صورت صحوی و عملی آموخت. آماده اید؟ پس شروع میکنم. شما پاسپورت دارید؟ ویزه خورده؟ از کدام کشور؟ افغانستان؟ بله بله. بخیر که کابل، پایتخت امارت اسلامی افغانستان رسیدید. شب را با خیال راحت استراحت کنید. فردا صبح که بلند شدید و صبحانه تمام شد، از هتل یا خانه خارج شوید و در خیابان منتهی به ارگ ریاست جمهوری را بیفتید. اما خیابانی که حقوق بشر و باشگاه پرورش دموکراسی در او دفتر داشت و فعلا مسدود است. آیسته آیسته پیش برید، بازم یک مقدار دیگه پیش برید، به یک چارایی میرسید، به یک فلکه. وسط او چارایی یک شی عجیب استاده است. حالا ما به خاطری که نترسید نگفتم عسکر امارات استاده است. خب اونجا استاده که از حقوق انسانی، غیرت افغانی و ارزش‌های جهانی یک مملکت بزرگ و با فرهنگ محافظت کنه. خب حالا اگر شما نشناختید من نشانی میگم و او فرد عجیب و غریب شما میتونید که پیدا کنید. موهای بسیار بلند و ریش جنگلی داره. چشمهایش سرخ است و سرمه‌آلود. روی کفشن یا جمپرش نوشته شده، روی جمپر پلنگیش در اون قسمت گردنش نوشته شده انتی صابون. ایزار خوشتکشال و پیراهن پنجابی پوشیده. اشتباه اگر نکنم چپلک پیشاورین در پایش است، برای اینکه ارتش اسلامی از چکمه‌های ساخت کفار نمیتونه استفاده کنم. آرام است. شناختید؟ نه؟ چی میگی بابا؟ دوباره معرفی میکنم. از موسیقی در حد مغز مرکب متنفر است. خون نمیدانم دیگه، ولی قهوه که نمی نوشه. در فرهنگ او انتحار هنر اشتم است. سینما نمی روه. نه نقاشی که نه اصلا. اگر دستش برسد نفس نقاش را میکشه. رقص استغفر الله. فلسفه، تاریخ، جغرافیا، منیجمنت، تبله، گیم، آشپزی، شعر، خنده، هیچی بلد نیست. شناختید؟ باز هم نه؟ خدای من. سه باره معرفی میکنم. از عاطفه و اداره به قدر کافی قرضدار است. منطق مدیریت مدرن نمیفهمه. در رشته تکفیر تخصص داره. خنده نمیکنه. جوک و فکایی نمیگه. طنز پردازی نمیشنوه. اصلا از خوشی و تفنن و تفریح تنفر داره. حالا مطمئنم به اون چارا رسیده اید. خوشحالم که بالاخره پیداش کردید. آرام و مؤدب مقابلش استاد شوید و با دقت در چشمانش بخونید که چی میگه. میگه که در سایه امارت اسلامی نفس بکشید، موسیقی بشنوید، معاشقه بورزید، انگور بنوشید، پیتزا بخورید، تشناب یا دستشویی بروید، طنز بنویسید، اما در چوکاتی، در مچوکاتی خودشون. لابد خودتان میدانید دیگه در دین و آیین ایشانم که از همه اعمال فکری تنها دستشویی رفتن یا تنها عمو تشناب رفتن مکروه نیست.
در خیابان ها با فراخوان ها او بلک چاو بلک چاو بلک چاو 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 ترسی نداره کم نمیاره هستم تو جان در تن داره یک بار دیگر میگذرم از سر در یک جنگ نابرابر
او پارتی جان پارتا میبی او بلک چاو بلک چاو بلک چاو 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 پارتی جان پارتا میبی که می سنتو دی مورر او پارتی جان پارتامی بیا که می سنتو دی مورر.
چهل و هفتمین طنزپردازی رو شنیدید که اوایل اسفند ماه 1400 ساخته شده. سپاسگزارم از ابراهیم نبوی که نجیب دهزاد و طنز افغانستان رو به هم معرفی کرد. ممنونم از نجیب دهزاد که هنگام پخش این اپیزود روز تولدش نزدیکه و اون قضیه 49 ماه از نو بود. اون منتفیه آقا، اون منتفیه. و ممنونم از شما که پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به دوستانتون که اگه چیز باحالیه اونا هم بشنوند. قدردان دوستانی هم هستم که از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت مالی میکنن. دم همتون گرم. گرافیک پادکست بهنام عزیزی، همکار تحریری مهنوش رضایی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم از گوشه ساکت‌تر آپارتمان. فعلاً.